صفحه 1765. پروتارخوس: مقصودت چیست؟ سقراط: فرض کن از تأثیرات تن ما پاره در خود تن پیش از آن که به روح برسند نابود می شوند و روح آنها را حس نمی کند، ولی پاره دیگر در هر دو راه می آبند و در هر یک جنبشی به وجود می آورند و این جنبش گاه در هر یک از آنها به نحوی خاص است و گاه در هر دو به نحوه مشترک. پروتارخوس: چون این فرض می کنیم. سقراط: اگر بگوییم از تأثیراتی که به هر دو راه نمیابند روح بیخبر میماند و از تأثیراتی که به هر دو راه میابند روح خبردار میشود، درست گفته ایم؟ پروتارخوس: بیگمان. سقراط: ولی نباید بیخبر ماندن را به معنی از یاد بردن بدانی، زیرا فراموشی محو شدن از حافظه است و حالان که در مورد حاضر اصلاً چیزی در حافظه ایجاد نشده. پس اگر بگوییم چیزی که نیست و ایجاد نشده محو گردیده و از میان رفته است، این سخن بی‌معنی خواهد بود. چون این نیست؟ پروتارخوس: درست است. سقراط: اکنون اصطلاحات را عوض کن. پروتارخوس: چگونه؟ سقراط: به جای اینکه بگویی اگر تأثیرات به روح راه نیابند روح از آنها بیخبر میماند و این همان است که لحظه پیش به آن نام فراموشی میدادی، بگو ادراک حسی صورت نمیگیرد. پروتارخوس: میفهمم چه میگویی. سقراط: ولی آنجا که روح و تن تأثری مشترک پیدا می کنند و هر دو با هم به جنبش می آیند، اگر این جنبش را ادراک حسی بنامی، اصطلاح درست به کار برده ای. پروتارخوس: روشن است. سقراط: پس روشن شد که چه چیز را ادراک حسی می نامیم. پروتارخوس: آری. سقراط: اگر حفظ و نگاهداری ادراک حسی را به یاد داشتن بنامیم، اینجا نیز لااقل به عقیده من اصطلاح درست به کار برده ایم. پروتارخوس: صحیح است. سقراط: ولی به یاد داشتن با یادآوری فرق ندارد. پروتارخوس: شاید. سقراط: و فرق آنها این نیست که میگوییم؟ پروتارخوس: کدام؟ سقراط: وقتی که روح تأثیراتی را که در زمان گذشته به همراه تن به دست آورده است بدون تن و برای خود به تنهایی دوباره پیش چشم می آورد، میگوییم روح آن تأثیرات را به یاد می آورد؟ پروتارخوس: البته چنین میگوییم. سقراط: ولی هنگامی که روح خاطره ای را، خواه خاطره یک ادراک حسی و خواه خاطره یک شناسایی را که گم کرده بود، دوباره میابد و در خود به حرکت می آورد، این واقعه را به یاد آوردن و به یاد داشتن می نامیم. پروتارخوس: درست است. سقراط: ولی همه این مطالب را بدین منظور گفتیم که؟ پروتارخوس: به چه منظور؟ سقراط: بدین منظور گفتیم تا بتوانیم لذت روح را تا آنجا که میسر باشد جدا و مستقل از لذت تن عیان ببینیم و در این حال ماهیت میل و خواهش را نیز بشناسیم، زیرا فقط در پرتو توجه به مطالبی که درباره ادراک حسی و به یاد داشتن گفته شد می توانیم دریابیم که لذت روح جدا و مستقل از لذت تن است و همچنین ماهیت میل و خواهش را بشناسیم. پروتارخوس: بسیار خوب سقراط، پس دنباله بحث را بیار.
سقراط:
چون این می نماید که برای روشن ساختن مسئله پیدایی و تحول لذت به بحث ها و تحقیقات بسیار احتیاج داریم. مثلا همکنون ناچاریم نخست موضوع میل و خواهش را به میان آوریم و معلوم سازیم که میل چیست و چگونه پیدا می شود.
پروتارخوس:
بسیار خوب، همین موضوع را به میان می آوریم. مگر با این کار چیزی از دست می دهیم؟
سقراط:
البته چیزی از دست می دهیم. چه اگر مطلبی را که به دنبالش می گردیم بیابیم، درماندگی و تردیدی را که درباره این مسائل داریم از دست خواهیم داد.
پروتارخوس:
خوب گفتی، پس بگذار بررسی این موضوع را آغاز کنیم.
سقراط:
مگر دمی پیش نگفتیم که گرسنگی و تشنگی و مانند آنها نوعی میل و خواهشند؟
پروتارخوس:
البته گفتیم.
سقراط:
این حالات مختلف از چه وجه عین یکدیگرند و چرا همه را به نامی واحد می‌خوانیم؟
پروتارخوس:
به خدا سوگند که بیان این وجه آسان نیست، ولی با این همه چاره نیست و باید بیان شود.
سقراط:
بگذار این بیان را از خود آن حالات به دست آوریم.
پروتارخوس:
چاره جز این نیست.
سقراط:
در این قبیل موارد میگوییم فلان شخص تشنه است، چون این نیست؟
پروتارخوس: بیگمان.
سقراط: معنی آن سخن این نیست که آن شخص خالی است؟
پروتارخوس:
همین است.
سقراط:
تشنگی میلی است؟
پروتارخوس:
آری، میل به نوشابه.
سقراط:
به نوشابه یا به پر شدن از نوشابه؟
پروتارخوس:
گمان می کنم به پر شدن.
سقراط:
پس ما وقتی که خالی شده ایم میل داریم به عکس حالتی که در ماست، زیرا همین که خالی شدیم آرزو داریم پر شویم.
پروتارخوس:
روشن است.
سقراط:
بسیار خوب، کسی که نخستین بار خالی شده ممکن است که خواه از راه ادراک حسی و خواه از راه به یاد داشتن توجه به پر شدن پیدا کند، یعنی به حالتی که نه در زمان حاضر دارد و نه در زمان گذشته داشته است.
پروتارخوس:
چگونه ممکن باشد؟
سقراط:
مگر درباره کسی که میلی دارد نمیگوییم میل به چیزی دارد؟
پروتارخوس:
البته چنین میگوییم.
سقراط:
ولی میل او به حالتی که همکنون دارد نیست، زیرا در این دم تشنه است و تشنگی خالی بودن است، بلکه میل به پر شدن دارد.
پروتارخوس:
درست است.
سقراط:
ولی کسی که تشنه است باید چیزی در او باشد که به واسطه آن توجه به پر شدن پیدا کند.
پروتارخوس:
البته.
سقراط:
آن چیز تن نمیتواند بود، زیرا تن خالی شده است.
پروتارخوس:
درست است.
سقراط:
پس یگانه راهی که باقی میماند این است که بگوییم روح است که به پر شدن توجه پیدا کرده و این توجه به واسطه به یاد داشتن پیدا شده، چه واسطه آن توجه جز این نمیتواند بود.
پروتارخوس:
راستی همین است.
سقراط:
میبینی که از این سخنان چه نتیجه به دست آمد؟
پروتارخوس:
کدام نتیجه؟
سقراط:
این سخنها اجازه نمیدهند تصدیق کنیم که میل در تن پیدا میشود.
پروتارخوس:
چرا؟
سقراط:
برای اینکه معلوم شد که هر جانداری همیشه میل به حالتی دارد که برعکس حالت کنونی تن اوست.
پروتارخوس:
درست است.
سقراط:
و همین میل به حالت عکس حالت کنونی حاکی از این است که یادی از عکس حالت کنونی در خود دارد.
پروتارخوس:
بی تردید.
سقراط:
پس پژوهش ما ثابت نمود که میل به یک حالت از راه به یاد داشتن پیدا می شود و بدین سان روشن گردید که میل و خواهش و به طور کلی حکومت بر حیات در مورد هر جانداری از مختصات روح است.
پروتارخوس:
درست است.
سقراط:
و همین پژوهش اجازه نمی دهد بگوییم که تن ما تشنه یا گرسنه می شود و یا حالتی دیگر از این قبیل می پذیرد.
پروتارخوس:
حق با توست.
سقراط:
ولی نکته دیگری هست که نباید از نظر دور بداریم. چون این می نماید که پژوهش ما می خواهد در مورد این حالات مفهوم خاصی از زندگی بر ما نمایان سازد.
پروتارخوس:
منظورت کدام حالات است و کدام مفهوم؟
سقراط:
مرادم حالت پر شدن و خالی شدن است و هر حالت دیگری که با مختل شدن و بهبودی یافتن حیات ارتباط دارد و همچنین اینکه کسی در یکی از این حالات درد می کشد و سپس به سبب تغییر حالت شادمان می شود.
پروتارخوس:
بسیار خوب.
سقراط:
وقتی که آن کس میان آن دو حالت قرار دارد چگونه است؟
پروتارخوس:
مقصودت چیست؟
سقراط:
وقتی که به سبب حالت موجود درد می‌کشد و حالتی را به یاد می‌آورد که پیش از آن داشته است و بازگشت آن می‌تواند به درد او پایان دهد، در این وضع چه حال دارد؟ باید تصدیق کنیم در این وضع میان دو حالت قرار دارد یا تصدیق نکنیم؟
پروتارخوس:
باید تصدیق کنیم.
سقراط:
آیا می توانیم گفت که او در آن وضع فقط درد می کشد یا فقط شادمان است؟
پروتارخوس:
نه به خدا سوگند، بلکه باید بگوییم درد مضاعف می کشد، زیرا تنش به سبب حالت موجود درد می کشد و روحش به سبب آرزو و انتظار.
سقراط:
پروتارخوس، منظورت از درد مضاعف چیست؟ تصدیق می کنی که کسی که خالی شده است گاه امید کامل به پر شدن دارد و گاه ناامید است؟
پروتارخوس:
البته.
سقراط:
گمان نمی کنی وقتی که امید پر شدن دارد با یادآوری حالت پر شدن شادمان است و در همان آن چون خالی است درد می کشد؟
پروتارخوس:
درست است.
سقراط:
در این حال هر آدمی و هر جانور دیگر لذت و درد را با هم دارد.
پروتارخوس:
چنین می نماید.
سقراط:
ولی کسی که خالی شده است اگر امید پر شدن نداشته باشد چه حال دارد؟ آیا آن درد مضاعف که گمان می‌کردی در همه موارد صادق است فقط در مورد چنین کسی صدق نمی‌کند؟
پروتارخوس:
سقراط،
حق با توست.
سقراط: اکنون بگذار از این تحقیق در موردی که می‌گویم استفاده کنیم.
پروتارخوس:
در کدام مورد؟
سقراط:
بگوییم که این احساس لذت‌ها و احساس درد‌ها صحیحند یا غلط، یا بعضی صحیحند و بعضی غلط.
پروتارخوس:
سقراط، چگونه ممکن است که احساس لذت یا درد غلط باشد؟
سقراط:
پروتارخوس، چگونه ممکن است که بیم و نگرانی صحیح یا غلط باشد و انتظار صحیح یا غلط باشد و تصور و پندار صحیح یا غلط باشد.
پروتارخوس:
در مورد تصور می توانم تصدیق کنم که گاه صحیح است و گاه غلط، ولی در موارد دیگر نه.
سقراط:
چه گفتی؟ پس معلوم می شود با مسئله دشواری روبرو شده ایم.
پروتارخوس:
شاید.
سقراط:
ولی ای پسر آن مرد محترم، اگر این مسئله با مطالب پیشین مربوط باشد، ناچاریم درباره آن نیز تحقیق کنیم.
پروتارخوس:
آری، گمان می‌برم باید چنین کنیم.
سقراط:
پس ناچاریم مطالب دیگر را کنار بگذاریم و از سخن‌هایی که با این مسئله ارتباط مستقیم ندارند دست بشوییم.
پروتارخوس:
درست است.
سقراط:
اکنون بگو ببینم. هنوز از مشکلی که دمی پیش در برابر ما نمایان گردید در شگفتم.
پروتارخوس:
مقصودت چیست؟
سقراط:
میگویی احساس لذت نمیتواند صحیح و غلط باشد؟
پروتارخوس:
آری، چنین میگویم.
سقراط:
پس معتقدی که در خواب و بیداری و دیوانگی و دیگر حالات هرگز اتفاق نمی افتد که کسی گمان کند شادمان است و در واقع شادمان نباشد، یا گمان کند غمگین است و در حقیقت غمگین نباشد.
پروتارخوس:
البته سقراط، معتقدیم که چنین چیزی ممکن است.
سقراط:
ولی حق داریم چنین معتقد باشیم؟ یا باید نخست تحقیق کنیم و ببینیم این اعتقاد درست است یا نه؟
پروتارخوس:
البته این تحقیق لازم است.
سقراط:
پس باید مطالبی را که دمی پیش در مورد تصور و لذت گفتیم بار دیگر به نحو روشن‌تر و دقیق‌تر بیان کنیم. قبول داریم که تصور کردن چیزی ممکن است؟
پروتارخوس:
البته قبول داریم.
سقراط:
همچنین لذت بردن نیز ممکن است؟
پروتارخوس:
آری.
سقراط:
آنچه تصور می شود چیزی است؟
پروتارخوس:
بی تردید.
سقراط:
همچنین است آنچه لذت برنده از آن لذت می برد؟
پروتارخوس:
البته.
سقراط:
در مورد کسی که چیزی را تصور می کند، خواه تصورش درست باشد و خواه غلط، منکر نمی توان شد که واقعا تصوری دارد.
پروتارخوس:
چگونه می توان منکر شد؟
سقراط:
بنابراین در مورد کسی هم که لذت می برد، خواه لذتش صحیح باشد و خواه غلط، منکر نمی توان شد که واقعا لذت می برد.
پروتارخوس:
این نیز درست است.
سقراط:
پس علت چیست که تصور گاه درست است و گاه غلط، ولی احساس لذت همیشه درست است؟ و حالان که تصدیق کردی که خود تصور و خود لذت در هر دو مورد یکسان وجود دارد.
پروتارخوس:
این نکته را باید تحقیق کنیم.
سقراط:
شاید می‌خواهی تحقیق کنیم و ببینیم آیا علت آن امر این است که تصور با صحت و سقم توأم است و به صورت تصور تنها به وجود نمی‌آید، بلکه همیشه با یکی از این دو کیفیت همراه است.
پروتارخوس:
آری.
سقراط:
ولی باید این مطلب را نیز بررسی کنیم که آیا لذت و درد فقط لذت و دردند و هرگز کیفیت معینی نمی‌پذیرند؟
پروتارخوس:
البته باید این را هم بررسی کنیم.
سقراط:
ولی به آسانی می تواندید که آنها نیز کیفیت پذیرند، زیرا پیشتر گفته ایم که احساس لذت و احساس درد گاه کوچک است و گاه بزرگ و گاه ضعیف و گاه شدید.
پروتارخوس:
درست است.
سقراط:
ولی اگر یکی از آن احساسها با بدی همراه شود، ناچار خواهیم شد تصدیق کنیم که همچنان که تصور در چنان صورتی تصور بد می شد، لذت نیز لذت بدی خواهد شد.
پروتارخوس:
هیچ تردید نیست.
سقراط:
ولی اگر صحت یا سقم با یکی از آنها همراه شود چه خواهیم گفت؟ اگر تصور با صحت همراه باشد، آن را تصور صحیح نخواهیم نامید و در مورد لذت نیز چنین نخواهیم کرد.
پروتارخوس:
جز این راهی نداریم.
سقراط:
و اگر موضوع تصور غلط باشد، ناچار تصدیق نخواهیم کرد که تصوری که به خطا رفته تصور غلطی است و عمل تصور به نحو غلط صورت گرفته؟
پروتارخوس:
چگونه غلط نباشد؟
سقراط:
حال اگر در مورد لذت یا دردی ببینیم که موضوع لذت یا درد غلط است، در این صورت آن لذت یا درد را به صفت صحیح یا شفابخش یا به نامی دیگر از این قبیل خواهیم خواند.
پروتارخوس:
هرگز.
سقراط:
ولی می دانیم که بیشتر اوقات پیدایی لذت با تصور غلط همراه است، نه با تصور درست.
پروتارخوس:
راست است. در این گونه موارد تصور را تصور غلط می خوانیم، ولی لذت را حق نداریم لذت غلط بنامیم.
سقراط:
پروتارخوس، می بینم که با شور و حرارت فراوان از لذت دفاع می کنی.
پروتارخوس:
نه، دفاع نمی کنم، بلکه فقط مطلبی را که همیشه شنیده ام می گویم.
سقراط:
ولی دوست من، میان لذتی که با تصور درست و شناسایی توام است و لذتی که به سبب گمراهی و نادانی به ما روی می آورد، فرقی نمی گذاریم.
پروتارخوس:
البته فرق آنها کوچک نیست.
پروتارخوس:
هر راهی را که درست می دانی پیش بگیر و مرا نیز به دنبال خود ببر.
سقراط:
میل داری این راه را پیش بگیریم؟
پروتارخوس:
کدام راه؟
سقراط:
تصدیق می کنیم که تصور درست و تصور غلط وجود دارد؟
پروتارخوس:
آری، تصدیق می کنیم.
سقراط:
و آنها، یعنی تصور درست و تصور غلط، بیشتر اوقات لذت و درد به دنبال خود می آورند؟
پروتارخوس:
آری.
سقراط:
و تصورات گاه از خاطره و گاه از ادراک حسی ناشی می شوند؟
پروتارخوس:
آری.
سقراط:
نباید قبول کنیم که در این گونه موارد برای ما این وضع روی می دهد که؟
پروتارخوس:
کدام وضع؟
سقراط:
گاه پیش می آید که کسی چیزی را که از دور نمایان است نمی تواند روشن ببیند، ولی میل دارد که آن را نیک بشناسد.
پروتارخوس:
درست است.
سقراط:
آن کس از خود چنین نمی پرسد؟
پروتارخوس:
چگونه؟
سقراط:
آنچه روی آن سنگ در زیر آن درخت ایستاده چیست؟ معتقد نیستی که کسی که چنان چیزی می‌بیند از خود چنین می‌پرسد؟
پروتارخوس:
چرا معتقد نباشم؟
سقراط:
سپس از روی حدس و گمان به خود پاسخ می‌دهد انسانی است.
پروتارخوس:
شاید.
سقراط:
ولی اندکی بعد اگر معلوم شود که اشتباه کرده، ممکن است به خود بگوید آنچه دیدم پیکر خدایی است که یکی از شبانان ساخته.
پروتارخوس:
درست است.
سقراط:
اگر آن کس همراهی داشته باشد، سخنی را که به خود گفت به زبان می آورد و به صدای بلند به همراه خود می گوید و در این صورت آنچه تصور نامیدیم به صورت گفتار در می آید.
پروتارخوس:
درست است.
سقراط:
ولی اگر تنها باشد و این مطالب را در درون خود بیندیشد، گاه اتفاق می افتد که این اندیشه را مدتی در خود نگاه می دارد.
پروتارخوس: درست است.
سقراط: بسیار خوب، واقعی را که در این اسنا روی می دهد تو نیز مانند من می بینی؟
پروتارخوس:
منظورت چیست؟
سقراط:
به نظر من چنین می آید که در این اسنا روح ما به لوحی شبیه است.
پروتارخوس:
چگونه؟
سقراط:
چنین می نماید که خاطره‌ای که با ادراک حسی تلاقی می کند و تأثری که از این تلاقی حاصل می شود، سخنانی در روح ما می نویسند. حال اگر این تأثر مطلب درستی در روح ما بنویسد، تصور درست و گفتار درست در ما پدید می آید. ولی اگر نویسنده مطلب غلطی بنویسد، نتیجه خلاف آن خواهد بود.
پروتارخوس:
من نیز چنین میپندارم و نکته ای را که گفتی با کمال میل تصدیق میکنم.
سقراط:
اکنون فرض کن که در آن اثنا کارگر دیگری هم در روح ما شروع به کار میکند.
پروتارخوس:
آن کیست؟
سقراط:
نقاشی است که پس از آنکه کار نوشتن به پایان رسید، تصاویری از همان مطالب در روح ما نقش میکند.
پروتارخوس:
کار این نقاش کی و چگونه نمایان می شود؟
سقراط:
وقتی که موضوع تصور و گفتار از چشم یا دیگر حواس ما دور شد، ما تصویر همان موضوع تصور و گفتار را در خود می بینیم. یا به عقیده تو چنین وضعی در ما پیدا نمی شود؟
پروتارخوس:
البته پیدا می شود.
سقراط:
تصدیق می کنی که تصاویر تصورات و گفته های درستند و تصاویر تصورات و گفتارهای غلط غلطند؟
پروتارخوس:
آری.
سقراط:
اگر آن سخن را درست می دانی، بگذار این مطلب را نیز بررسی کنیم.
پروتارخوس:
کدام مطلب؟
سقراط:
آن وضع فقط در مورد حال و گذشته صدق می کند یا در مورد آینده نیز صادق است؟
پروتارخوس:
البته در مورد همه زمانها به یک نحو صدق می کند.
سقراط:
پیشتر درباره لذت و دردی که تنها از راه روح حاصل می شود گفتیم که این نوع لذت و درد پیش از لذت و دردی که از راه بدن حاصل می گردد پدید می آید. نتیجه این سخن این نیست که شادمانی ناشی از امید و غمگینی ناشی از بیم به زمان آینده مربوط است؟
پروتارخوس:
بیگمان.
سقراط:
پس نوشته ها و نقش هایی که فرض کردیم در درون ما پدید می آیند تنها مربوط به حال و گذشته اند، نه به آینده؟
پروتارخوس:
به آینده نیز مربوطند.
سقراط:
منظورت این است که از همان چیزها امید که مربوط به آینده است پدید می آید و ما در سراسر زندگی همیشه آکنده از امید هستیم.
پروتارخوس:
البته.
سقراط:
بسیار خوب، پس پاسخ این سوال را نیز بده.
پروتارخوس:
کدام سوال؟
سقراط:
مرد عادل و دیندار و درست کار محبوب خدایان نیست؟
پروتارخوس:
البته محبوب خدایان است.
سقراط:
و ظالم و گناهکار نقطه مقابل اوست؟
پروتارخوس:
بیگمان.
سقراط:
و هر انسانی چنان که گفتیم آکنده از امید است؟
پروتارخوس:
جز این نیست.
سقراط:
و آنچه ما امید می نامیم اندیشه و سخنی است که در درون ما گفته می شود؟
پروتارخوس:
آری.
سقراط:
و لابد نقش هایی هم که در درون ما بسته شده جز این نیست، چنان که بسا پیش می آید که شخص در درون خود می بیند که گنج پایان ناپذیری از طلا دارد و در جنب آن لذایز فراوان و بی‌حد و حصر و حتی همان شخص تصویر خود را در درون خود می نگرد و می بیند مردی است در نهایت شادمانی. پروتارخوس: درست است.